ساعت 21 9 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سازمان ملل حمله مسلحانه به مقر نیروی انتظامی در راسک را محکوم کرد. 4 نفر در آتش سوزی پالایشگاه اصفهان مصدوم شدند. و به گفته سازمان حفاظت از محیط زیست استان مرکزی، مصرف سوخت مازوت در نیروگاه شازنده عراق 4 میلیون لیتر در شبانه روز است. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. سازمان ملل حمله مسلحانه به مقر نیروی انتظامی در شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان را محکوم کرد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در نشست خبری روز گذشته با اشاره به کشته شدن 11 مأمور نیروی انتظامی خواستار مجازات عاملان این حمله شد. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی می‌گویند مهاجمان حدود 10 نفر بودند که چند تن از آنها در درگیری کشته شده و 1 نفر از آنها دستگیر شده است. گروه جیش العدل مسئولیت حمله روز جمعه را بر عهده گرفته است. مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان از مصدوم شدن دست کم 4 تن در آتش سوزی واحد تقطیر پالایشگاه اصفهان خبر داد. منصور شیشه فروش به خبرگزاری ایرنا گفته است که آتش سوزی هنگام تعمیر واحد تقطیع رخ داده و ساعتی بعد مهار شده است. پالایشگاه اصفهان با 340 هکتار مساحت در شمال غربی اصفهان قرار دارد و 25% از سوخت کشور را تامین می کند. هفته گذشته پالایشگاه هیدروکربن بیرجند هم دچار آتش سوزی شد و آتش نشانان این آتش را پس از چند روز خاموش کردند. در سال جاری چندین فقره آتش سوزی و حوادث مشابه در چند پالایشگاه و تأسیسات نفت و گاز ایران رخ داده است. یوسف یوسفی مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان مرکزی روز شنبه مصرف سوخت مازوت نیروگاه شازنده عراق را 4 میلیون لیتر در شبانه روز اعلام کرد. به گزارش ایرنا، آقای یوسفی عامل اصلی این اقدام را ناترازی در گاز کشور عنوان کرد. شرکت تولید نیروی برق حرارتی شازند و شرکت گاز استان مرکزی هفته گذشته در اطلاعیه‌ای از مازوت سوختن در نیروگاه حرارتی شازند خبر داده بودند. در همین حال جمعی از اعضای هیئت علمی و دانشگاهی در عراق با صدور بیانیه‌ای بر لزوم توقف مازوت سوزی در شازند تأکید کردند. این خبر در حالی منتشر شده که آمارهای تازه وزارت بهداشت نشان می‌دهد که دست کم 26 هزار ایرانی به دلیل آلودگی فزاینده هوا جان خود را از دست دادند. علی مطهری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت جهان نیوز می‌گوید در دیداری که سال‌های قبل با رهبر جمهوری اسلامی در خصوص رفع حصر رهبران جنبش سبز داشته است، او ضمن مخالفت با این درخواست با محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم مخالفت کرده و گفته است اگر آنها محاکمه شوند، حکمی که صادر می شود به گونه‌ای خواهد بود که شما راضی نخواهید بود و ما الان داریم با اینها ملاتفت می کنیم. اعلام این نقل قول از علی خامنه‌ای در حالی است که رهبران جنبش سبز بارها خواستار برگزاری دادگاهی عادلانه در خصوص اتهامات وارد شده به خود هستند، اما این درخواست از سوی مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون برآورده نشده است. در همین زمینه دقایقی پیش با اردشیر امیر ارجمند فعال سیاسی و حقوقدان در پاریس گفتگو کردم و نخست ارجابی او را درباره اظهارات منتسب به رهبر جمهوری اسلامی پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا مضحکه به جهت اینکه ظاهرا آقای خامنه‌ای از مدعی اینکه دوستدار محصورین هست و نمیخواد که اونها مجازات سنگینی رو متحمل بشن، میخواد که خلاف قانون عمل بکنه و امور مرتکب شدن ولی محاکمه نشه. این نوع استدلال بنیادا نادرسته. اگر اونها مرتکب جرم شدن شما باید قانون رعایت کنه، محاکمه شون کنه. و خب چرا آقای خامنه‌ای محاکمه رو قبول نمیکنه؟ خب هستی که قبول نمیکنه به جهت اینکه خروج اونها در واقع تغییر صحنه سیاسی ایران آقای خامنه‌ای اینو نمیپذیره. و اما چرا محاکمه رو نمیپذیره؟ به جهت اینکه محاکمه یک محاکمه علنی رهبران جنبش سبز تبدیل میشه به محاکمه آقای خامنه‌ای و 30 سال فسادی که بر این سیستم حاکم بوده و چه شکلی سیستم دچار فساد ساختاری شده و آقای خامنه‌ای از این اجتناب میکنه. به عبارت دیگر اگر سال 88 هنوز زنده بودن که التهاب شرایط نمیتونستن واقعیت رو ببینن یا سخت بود برایشون که ببینن و قبول کنن، امروز اتفاقاتی افتاده که همه اون مایه اندیشه و عمل آقای خامنه‌ای رو در مقابلشون هستن میتونن قضاوت کنن. این سالها قید از بدبختی، فقر، سرکوب و تاراج منافع ملی ایران چیزی رو به دنبال نداشته. خلاصه آقای خامنه‌ای حرفاش هست مقایسه حرفای قبلیش و حرفای جدیدش هم نشون میده که چقدر ایشون مشخصا دروغ میگه. یعنی دروغ گفتن تنها مخصوص عوامل و نمیدونم نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و رسانه‌ایشون نیست، شخصا به صورت روشن و واضح دروغ میگه.
آقای امیر ارجمند، پرسشی که در اینجا مطرح میشه برای حتی یک مخاطب بی‌طرف اینه که به گفته آقای مطهری رهبر جمهوری اسلامی گفته که اگر رهبران جنبش سبز محاکمه بشن حکمی که براشون صادر خواهد شد شما رو راضی نخواهد کرد. این شایعه الان به وجود میاد که چطور فردی که هنوز محاکمه نشده و دفاعیاتش شنیده نشده رهبر جمهوری اسلامی مطمئن و مطلع هست که حکم دادگاه به شدت به ضرر آنها خواهد بود؟
ببینید که خود آقای خامنه‌ای هم که باور نداره، هیچ کسی باور نداره در مسائل مربوطه به مسائل سیاسی هیچ کسی چه استقلال رو از قوه قضاییه نشناخته و نمیشناسه. مشخص هستش که در پرونده‌های کوچکتر از این هم قبلا تمام موارد توسط نهادهای امنیتی تعیین میشه و قوه قضاییه بیشتر در واقع یک ابزار اجراست. در این مورد هم برخوان مشخصه که وقتی هنوز محاکمه صورت نگرفته کسی نمیتونه که مجازات مشخص کنه، ولی این کسی که مجازات جرم معین میکنه، مجازاتش رو مشخص میکنه و مجرم رو تعیین میکنه آقای خامنه ای. نشون میده که آقای خامنه ای خودش تصمیم گیرنده کلی مسائل و امور هستش. برخوان به نظرم رسید که مسئله بسیار فراتر از اینه، یعنی نقض آشکار موازین حقوق بشر، موازین عدالت در ایران دیگه الان چیزی نیستش که مثلا این حرف آقای خامنه‌ای که چه شوکه بکنه. از این حرف هایشون بسیار مستمر زده و در عمل دارن انجام میدن. اصلا نظام عدالتی وجود نداره، سیستمی وجود نداره، اون سیستم قبلا فرو پاشیده.
آقای امیر ارجمند، در این میان آقایان موسوی و کروبی بارها از آمادگی خودشون برای محاکمه در همین نظام قضایی جمهوری اسلامی خبر دادند، اما به نظر میرسه که خود حاکمیت حاضر به محاکمه رهبران جنبش سبز نیست. از طرف دیگه هم برخی از حقوقداران و سیاستمداران و از جمله خود همین آقای علی مطهری خواستار حضور محمود احمدی نژاد هم به عنوان یک طرف دیگر این پرونده در دادگاه است. نظر شما چه است؟
بله، آقای احمدی‌نژاد هم که قطعا نمیخوان محاکمه کنن، چون محاکمه آقای احمدی‌نژاد هم بنای محاکمه خود آقای خامنه‌ای، ولی اصلا مسئله آقای احمدی‌نژاد نیست. آقای احمدی‌نژاد که مسئله ثانویه است. حرف اونا از این هستش که محاکمه تبدیل محاکمه آقای خامنه‌ای و سیستم امنیتی به اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تمام نهاد سرکوب و در واقع یک بیلان از عملکرد آقای خامنه‌ای بشه، یعنی که مردم بتونن به صورت روشن و واضح بفهمن که در طول این مدت که آقای خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی داشته چه بر سر این ملت آورده. آقای موسوی کروبی خانم رهنورد که ولایت آقای خامنه‌ای رو قبول ندارن که بگن که آقای خامنه‌ای شما نمیدونید منافع خودتون تشخیص نمیدین، من فهمم که نباید شما محاکمه بشید. اونها آدم های عاقلی هستن و گفتن که آقا ما میخوایم ما رو محاکمه بکنید. خواهی محاکمه نمیکنه به خاطر اینکه میترسه، ترسش هم از اینکه محاکمه خودش باشه، اینکه معلومه چه بسر ایران آورد. آقای احمدی‌نژاد مسئله ثانویه است، نظر میشه اهمیتی نداره.
آقای امیر ارجمند، با اینکه رسانه های حکومتی بارها گفتن که پرونده حصر رهبران جنبش سبز در اختیار شورای عالی امنیت ملی است، اما به نظر میرسه که حتی اگر این شورا رأی به رفع حصر رهبران جنبش سبز بده، این رهبر جمهوری اسلامی است که در نهایت باید با این تصمیم موافقت کنه. به این ترتیب آیا باید عواقب حصر آقایان موسوی و کروبی رو تمام و کمال بر عهده رهبر جمهوری اسلامی گذاشت؟
مسلما اولا که متفاوت شورای عالی امنیت ملی بدون تایید رهبری بلااثره، یعنی اثرش منوط به تایید ایشونه، ولی علاوه اساسا هیچ تصمیمی اساسی در مورد حصر در مورد محسن صورت میگه مگه اینکه شخص خود ایشون مطلع باشه. آغاز هست، پایان هست، اگر اتفاق بیفته به دست خود ایشون خواهد بود. ایشون مسبب اصلی از نظر حقوقی، از نظر اخلاقی، از نظر شرعی، از نظر سیاسی است. همه نظر آقای خامنه‌ای مسئول اصلی.
گفتگوی بود با اردشیر امیر ارجمند، فعال سیاسی و حقوقدان در پاریس. اما یک هواپیمای سوخوی تک نفره هم در اطراف دریاچه پریشان در استان فارس سقوط کرد. فخردین کشاورز، مدیر فرودگاه های استان فارس، به خبرگزاری تسنیم گفته که این سقوط به دلیل نقص فنی بوده و به گفته او خلبان این هواپیمای نظامی که متعلق به نیروی هوای فضاست با استفاده از چتر نجات به بیرون پرید است. و در روزهایی که تلاش سیاستمداران فرانسوی برای تصویب قوانین سختگیرانه مهاجرتی فضای پر التهاب را در عرصه سیاسی این کشور رقم زده، به زودی فیلمی در فرانسه روی پرده می رود که در مورد مهاجرت و حواشی و پیامدهای آن قرار دارد. در فیلم فرانسه خودم یک بازیگر افغان و یک صدای نام آشنای ایرانی حضور دارند که در همین زمینه از شهاب عموپور بیشتر بشنویم.
سینماهای فرانسه در آستانه سال نو میلادی نمایشگر فیلمی هستند که قصه اش در مورد مهاجرت یک جوان افغانستانی به فرانسه است و ترانه فیلم اثر یک رپ خوان ایرانی. فیلم فرانسه خودم ساخته بنوا کوهن برگرفته از یک داستان واقعی است. در ابتدای فیلم بانوی حدوداً 60 ساله و مرفه با نام فرانس که به تنهایی در آپارتمانش در شرق پاریس زندگی می کند، در پی آگاهی از مشکلات پناهجویان داوطلب می شود که رضا یک جوان 20 ساله اهل افغانستان را نزد خود اسکان بدهد. در پی سکونت رضا، این دو شخصیت که هیچ وجه مشترکی ندارند باید بیاموزند که چگونه در کنار هم زندگی کنند. قصه فیلم در این مسیر پیچ و تاب می‌خورد و با مقولاتی از جمله میزبانی کردن، عشق و غیر خودی بودن در میآمیزد و کلنجار می‌رود. در دنیای واقعی بیرون از فیلم، یک جوان افغانستانی به نام محمد در منزل مادر کارگردان سکونت داشت. بنوا کوهن کارگردان بر پایه روایت‌های محمد کتابی نوشت با نام محمد، مادرم و من. سپس فیلم نامه را از آن اقتباس کرد. نقش فرانس در فیلم فرانسه خودم به فانی اردان، بازیگر پرآوازه فرانسوی سپرده شد. سپس برای یافتن بازیگر پرسوناژ رضا، مشخصات حدوداً 400 جوان هزار تبار اهل افغانستان که ساکن فرانسه بودند بررسی شد. سرانجام نوید الهام، جوانی حدوداً 20 ساله، برای ایفای این نقش انتخاب شد. نوید الهام در حدود 7 سال پیش از افغانستان گریخته و به اتریش رفته بود. او از 3 سال قبل وارد فرانسه شد و در یک شیرینی فروشی مشغول به کار بود. آقای الهام به رادیو فردا از تجربه بازی در این فیلم میگوید:
من هرگز تصور نمی‌کردم که یک روزی بتونم نقش را در پهلوی بازیگران فرانسوی داشته باشم، همچون در یک فیلم بزرگ فرانسوی نقش ایفا کنم. که یک مهاجر افغان است که در افغانستان است و وقتی وارد خاک فرانسه میشه، وارد بعض مشکلاتی میشه و به دنبال یک سرپناهی میگرده و آرزوهای بلندی دارم. فیلم بسیار پوزیتیف است. در جامعه فرانسه نشان میده که همچون اشخاصی وجود داره که دست مهاجر را میگیره و به مهاجر کمک میکنه و همچنان نشان میده که هر مهاجری از خود آرزوهای بلندی داره و میتونه برای جامعه فرانسه مؤثر واقع شود.
مخاطبانی که به تماشای فیلم فرانسه خودم میروند، یک آهنگ ایرانی را نیز در سالن میشنوند. ترانه مسافر با صدای یاس.
من یاسرم، یه قاصدم که عازمم، واسه حرف تازه تر که لازمم، واسه رفت یه سال و نیمه که دور از وطن و غافل از غافلم، حالا اینا بمونه واسه بعد، عازمم میبینی کیف دارم رو پیش رفت سول من تو شیرمه.
یاسر بختیاری با نام هنری یاس که از سال 1380 فعالیت حرفه‌ایش را آغاز کرد، رپری است که در آثارش به معضلات اجتماعی و رویدادهای سیاسی پرداخته. او همچنین از معدود خوانندگان رپ است که برخی از آثارش از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی مجوز انتشار گرفت. گفته های نوید الهام:
با کارهای یاس آشنایی دارم. این که چرا آهنگ یاس انتخاب کردن بنوا کوهن و محمد، فکر کنم که به محمد برمیگرده، چون خود محمد هم یک رپ خوان است و رپ دوست داره.
اما نوید الهام که اکنون به مدرسه تئاتر میرود، همچون رضای داخل فیلم آرزوهایش را کیلومترها دورتر از افغانستان تحت تسلط طالبان در فرانسه میجوید. در کشوری که این روزها به سان بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی میخواهد در مورد مهاجرت قوانینی سخت گیرانه تر را وضع و اجرا کند.
برای من یک تجربه بسیار عالی بود. من همین را ادامه میتم و این کار و این حرفه یک عشق خاص پیدا کردم.
ترکش خزم اسیوم سکته این خدا میدونه که بعد از اینجا کجا برم اسیوم لگلر با من آنن تو فیر دو تو ویان.
بله، گزارش شهاب عموپور بود درباره فیلم فرانسه خودم که در اون یک بازیگر افغان و یک صدای نام‌آشنای ایرانی حضور داشته. به پایان این بخش خبری رسیدیم. با پایان این گزارش تا حدود 30 دقیقه دیگر با شما خواهیم بود.